ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 28 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به همراه دیگر همکارانم. در رادیو فردا در پراگ در نیم ساعت آینده همراه شما خواهیم بود تا با جدیدترین اخبار، تحلیل‌ها و گفتگوها در خدمت شما باشیم. اما به رسم همیشه پیش از هر چیز اجازه بدید بشنویم آخرین خبرها رو با همکارم کیان معنوی که همینک در استودیوی خبری همراه ماست. کیان سلام.
درود بر تو هومن. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد توقف‌های بشردوستانه در غزه باید اجرا شود.
United Nations Security Council adopted a very important resolution, and I want to remind that the decisions of the Security Council are not just words. They have to be implemented. But this resolution has not been implemented, not yet.
به گزارش رویتر، جوزف بورل که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در دوحه سخن می گفت، نقش قطر در میانجیگری برای آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس را کلیدی توصیف کرد. مقامات قطر پیشتر از پیشرفت‌هایی در مذاکرات با سران حماس در مورد پیشرفت‌های احتمالی برای آزادی گروگان‌ها خبر داده بودند. غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نزدیکان علی خامنه‌ای از عدم مداخله جمهوری اسلامی در جنگ غزه دفاع کرد و با اشاره به کسانی که در ایران خواستار ورود در این جنگ هستند مدعی شد چنین چیزی خواسته اسرائیل است. او در برنامه‌ای در شبکه تلویزیونی افق تاکید کرد که دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در جنگ غزه به گفته او به سود آرمان فلسطین نیست.
معلوم نیست که از نظر راهبردی ورود عملی ایران به جنگ به سود آرمان فلسطین باشه.
خبرگزاری رویترز چند روز پیش به نقل از چند منبع گزارش داد که علی خامنه‌ای در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس به او گفته است جمهوری اسلامی مستقیما در جنگ حماس با اسرائیل مداخله نخواهد کرد. بنابر گزارش‌ها افت محسوس دمای هوا، وزش بادهای شدید و بارندگی شرایط را برای ساکنان و به خصوص آوارگان غزه با توجه به کمبود سوخت سخت‌تر از قبل کرده است. در حال حاضر صدها هزار آواره فلسطینی در اردوگاه‌های موقت در جنوب غزه سکنا دارند و در مدارس و اماکن وابسته به سازمان ملل نیز در این میان با دشواری‌های متعدد از جمله کمبود غذا و دارو دست به گریبان هستند. در این میان برخی پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که شرایط نامساعد آب و هوایی همچنین پیشروی عملیات زمینی ارتش اسرائیل را هم با چالش روبرو خواهد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه که تحولات در این کشور را رصد می‌کند روز شنبه اعلام کرد به یک پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان گازی کونیکو در استان دیرالزور در شرق سوریه حمله شده است. به گزارش شبکه العربیه، از قول یک نهاد یک موشک به سمت این پایگاه شلیک شده. در همین زمینه گروه شبه نظامی عراقی کتائب حزب الله وابسته به جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد که حملات به نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق برای گرفتن توان دشمن انجام می شود. ایالات متحده روز گذشته 6 عضو ارشد این گروه شبه نظامی در عراق را که می گوید به عنوان یک گروه نیابتی ایران عمل می کنند تحریم کرد. و آخرین خبر این که گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد پس از بازدید از بیمارستان شفا در غزه آن را منطقه مرگ توصیف کردند. سازمان جهانی بهداشت روز شنبه بر اساس گزارش تیم متشکل از کارشناسان این نهاد و متخصصان امنیتی و ترابری از سایر بخش‌های سازمان گفتند که اجازه نیافتند بیش از یک ساعت در این بیمارستان بمانند. هومن؟
با سپاس از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس، پروژه انتقال آب بن بروجن، معترضان میگویند زاینده رود برای همیشه خواهد خشکید، افزایش سن بازنشستگی در مصوبه مجلس شورای اسلامی در ایران و استفاده از پهپادهای انتحاری ساخت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، جنگ اسرائیل و حماس همچنان به شدت ادامه داره. البته در ساعات پیش تحولاتی رخ داده که در گفتگویی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره بیشتر گفتگو خواهیم کرد. فرنوش رام همینک از طریق تلفن همراه ماست در منطقه. فرنوش سلام بر شما.
با درود به شنوندگان و شما.
همان بسیار خوب، خیلی ممنونم. نخست این که درباره سوخت رسانی به داخل باریکه غزه پیش از این گفتگوهای زیادی انجام شده بود و گفته می شد که یکی از بحرانهایی که برخی از زیرساختهای خدمات عمومی از جمله بیمارستانها با او روبرو هستند کمبود سوخت و البته خب قطع برق هستش، و به ظاهر در ساعات اخیر توافقی در اسرائیل صورت گرفته درباره رساندن سوخت به داخل باریکه غزه. در این باره اگر ممکنه بیشتر به ما بگو.
خواهش میکنم. خب از آغاز جنگ در 44 روز پیش بعد از کشته شدن صدها اسرائیلی و ربودن 239 اسرائیلی دیگه، خیلی در این کشور طرفدار این رویکرد بودند که در حالی که حماس حتی اجازه دیدار نیروهای صلیب سرخ با اسرائیلی‌های ربوده شده رو نداده، نباید اسرائیل هم موافقت بکنه که حتی یک قطره سوخت وارد غزه بشه و یا کامیون‌های امدادرسانی. نخست وزیر و وزیر دفاع و ارتش خودشون طرفدار این امر بودند که کامیون‌ها برای کمک‌های غذایی و دارویی و تجهیزات درمانی بره ولی سوخت وارد نشه. همه شواهد اما حاکی هست که به دلیل فشار سیاسی از طرف کاخ سفید و شخص جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، اسرائیل این امر رو پذیرفته. در عملا هم از روز جمعه هر روز 2 تانکر بزرگ سوخت وارد غزه شده. بنیامین نتانیاهو شب گذشته یک نشست خبری مشترک داشت در کنار یوآف گالانت وزیر دفاع و ژنرال بنی گانتس که عضو ارشد کابینه جنگی است. نتانیاهو گفتش که این سوخت برای تصفیه خانه ها و زیرساخت های غزه است، وگرنه عفونت و آلودگی انقدر غزه رو فرا میگیره و برای اون نظامیان اسرائیلی هم که در حال عملیات جنگی هستند خطرناک خواهد بود. به دنبال این نشست خبری اونا میرن و کابینه فراگیر امنیتی سیاسی، یعنی تنها اون وزیرایی که پستای حساس امنیتی و سیاسی رو دارن، یک جلسه طولانی 6.5 ساعت تشکیل میدن، تصویب میکنن که رسما سوخت وارد غزه بشه. البته 3 وزیر ارشد هم به این امر رأی مخالف داده بودن.
فرنوش اگر ممکنه خیلی کوتاه فقط به ما بگو درباره آخرین تحولات میدانی در میدان جنگ اسرائیل و حماس.
خب ارتش اسرائیل در ادامه اون حرکت نظامی گازنبوریش که از روز شنبه شروع کرده بود تا مناطق بیت جبالیا، بیت لاهیا و محله زیتون در بخش‌های شمال شرق باریکه غزه رو از آخرین نیروهای باقی مانده حماس پاک بکنه، امروز هم به این عملیات ادامه داده. شمار کشته‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر دست کم 11 تنه که ظاهرا نتیجه درگیری‌های سنگین در این 3 محله است. ارتش همچنین خبر داد که 2 عملیات گسترده رو همین الان داره در محله های ریمال و اجلین که محله های مرفه نشین و لوکس نشین غزه بوده و سران حماس تو اون زندگی میکردن ادامه میده. تا به الان 35 دهانه تونل رو در این محله ها همراه با تجهیزات نظامی پیدا کرده، اما در مرز شمالی اسرائیل هم در کنار جنوب لبنان، پس از اون که امروز 10 خمپاره به طرف آسمان اسرائیل پرتاب شد و یک پهپاد ظاهراً وابسته به حزب الله بر فراز مرز دیده شد، ارتش اسرائیل هم با بالگرد، هم با جنگنده و هم با آتشباری زمینی به اون بخشی از جنوب لبنان حمله کرده که ظاهراً از اونجا اسرائیل هدف قرار گرفته بود.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام. در ادامه، سالهاست که کارشناسان درباره سوء مدیریت منابع آبی در ایران هشدار دادند. حالا پروژه انتقال آب بن بروجند بار دیگه زنگ خطر رو برای بسیاری در این باره به صدا درآورده. ساعتی پیش در گفتگو با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، از او درباره این طرح جنجالی پرسیدم.
اصولا انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بدترین کارهاییه که بعضی از حکومت‌ها انجام میدن و جمهوری اسلامی هنوز سال‌هاست که مشغول اینجور پروژه هاست و در واقع پروژه هایی رو تعریف میکنه برای منتفع کردن سازمان ها و نهادهای خاصی که هزینه های بسیار زیادی و بر دوش هم دولت هم ملت گذاشته. این پروژه ها از لحاظ محیط زیستی هم انتقال آب زمانی میتونه درست باشه که کمترین اثر تخریبی و بر مبدا داشته باشه و مقصد هم اگر منتفع میشه از این پروژه بتونه یه جورایی برای منبع اون هم عاید داشته باشه. یعنی مثلا اگر یک جای آب رو منتقل میکنن برای صنعت اون منطقه، از صنعت و سود اون صنعت باید مردمانی که در مبدا هستن منتفع بشن ازش. هرچند که شرایط ایران و مخصوصا حوزه زاینده رود و کارون و کل اون منطقه شرایطی رو نداره که بخوای آب منحرف بکنی، منتقل بکنی، حتی پروژه های سدسازی انجام بدی، ولی آنچه که ما شاهدش هستیم دخالت حاکمیت یا دولت در سیکل هیدرولوژیک هست در اون منطقه. از حوزه های دیگه به زاینده رود آب انتقال داده شده، از زاینده رود به یزد و کرمان آب انتقال داده شده، از زاینده رود دوباره میخوان به یک قسمت دیگه که نتیجه اون شده فرونشست زمین در اصفهان، وضعیتی که کشاورزی اونجا داره، از طرف دیگه بر مبدا مشکلاتی رو ایجاد کرده. نهایتا بنده تصور میکنم که همچنان که در خبرها دیدم این طرح ها ارزیابی محیط زیست هم ندارن، یعنی اصولا مجوز محیط زیستی نداره که بخواد اجرا بشه و میتونه عواقب بسیار بدی رو داشته باشه و بارگذاری جدید بر زاینده رود میتونه مشکلات رو در اون حوزه بیشتر و بیشتر بکنه. ولی شما وقتی نگاه میکنی از یه حوزه دیگه قرار هست آب رو برای زاینده رود بیارن ولی دوباره از زاینده رود آب رو به یک جای دیگه ببرن، یعنی عملا این دستکاری ها فقط ضربه هست به مردم منطقه، به محیط زیست و منابع آبی منطقه.
دو تا دلیل مطرح شده برای انجام این کار، یعنی در واقع دو تا منطق آوردن برای اینکه این پروژه باید اجرایی بشه. یکی اینکه آب منطقه بروجند، شهرستان بروجند، آب شرب بروجند باید تامین بشه، که در مقابل منتقدا گفتند که میانگین بارش بروجند 285 میلیمتر در حالی که در بن 320 میلیمتر، یعنی تفاوت چندانی نداره. و یک دلیل دیگه هم آورده شده و اون تأمین آب مجتمع فولاد سفید دشت هست.
ما یک حق رو میدونیم که مردم باید به آب سالم دسترسی داشته باشن، ولی آنچه که سوال هست و همیشه در طرح‌های انتقال آب مورد نظر مسئولین یا مقامات بوده است این است که یا برای کشاورزی بوده در حقیقت یا برای صنایع بوده، یعنی به نام آب شرب آب رو منتقل میکنن برای اهداف دیگه. در اون مناطق اصولاً صنایع فولاد صنایعی هستن که نباید اصلاً وجود داشته باشه، یعنی شما حتی در حوزه زاینده رود هم نباید صنعت فولاد و کاشی و ذوب آهن و اینجور چیزا رو داشته باشید، در اون منطقه هم شما نباید داشته باشید و احداث و تأسیس این صنایع خودش میتونه مشکلات و مسائل زیادی رو به بار بیاره، چون شما اشاره فرمودید حتی اون میزان آبی هم که از لحاظ بارش ما داریم حدود 270 یا 250 میلیمتر فقط میتونه برای زندگی مردمان خاصی در اونجا به تعداد مشخصی باشه و نباید ما اونجا صنایعی رو داشته باشیم که آب محور باشه، ولی متاسفانه در این مناطق ما میبینیم که صنایع آب محور گسترش پیدا کردند و اصولا هم میتونه ضررهایی رو داشته باشه. ولی اگر برای شرب باشه شما در نظر بگیرید که فقط برای شرب بوده باشه، از اون طرف آبهایی که برای زاینده رود منتقل میشه به چه هدفی بوده است؟ شما اگر اونها رو نگاه بکنید، پروژه های بزرگ انتقال آب که صحبت از این است که حتی 4 میلیارد متر مکعب سالانه آب قرار است به حوزه زاینده‌رود در نهایت منتقل بشه، که این حجم بزرگی از آب که منتقل میشه به استان‌های مختلفی که اصفهان و کرمان و یزد و اینها، که خب میتونه اثرات مخربی رو داشته باشه. اینو هم در نظر بگیرید، با هر پروژه انتقال آبی که شما دارید در حقیقت یک مقطعی اونجا وضعیت آبی مناسب خواهد داشت که این مقطع میتونه گسترش جمعیتی رو به دنبال داشته باشه، چون صنعت که گسترش پیدا میکنه مردمانی برای کار به اونجا منتقل میشن یا به هر حال مهاجرت میکنن و اونجا دوباره بارگذاری بیشتر میشه، دوباره برداشت بیشتر میشه، دوباره با مشکلات عدیده مواجه میشه. یعنی خود مقصد هم در نهایت با مشکل مواجه میشه. شما الان اگر خود اصفهان رو در نظر بگیرید، نسبت به قبل مشکلاتش خیلی خیلی بیشتر شده با این همه حجم آبی که به حوزه زاینده‌رود منتقل میشه. در نهایت بروجن و این پروژه بن بروجن هم در مقصد مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و این طرح نمیتونه کمکی بکنه به نه مردم و نه سرزمین. اصولا زاینده‌رود باید همیشه آب داشته باشه که ما فرونشست و دیگه در دشتای اصفهان بیش از این شاهد نباشیم، یعنی در طی سال نباید اصلا بی آب باشه. ولی شما اونجا وضعیت رو نگاه بکنید، همچنان که خودتون فرمودید، عملا تبدیل شده به یک رودخونه فصلی که حتی در محدوده بسیار کمی از سال میتونه آب داشته باشه، که خب این حتما میتونه در آینده فرونشست رو در اون منطقه بیشتر و بیشتر بکنه.
منصور سهرابی بود، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز طرح افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند. بر اساس این طرح با توجه به مدت اشتغال بابت هر سال باقی مانده تا سن بازنشستگی بین 2 تا 5 سال ماه به طول کار افراد شاغل اضافه می‌گردد. علت تصویب این طرح رسیدگی به مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده. گزارشی از مهدی بیگی.
با وجود افزایش مشکلات معیشتی و پایین آمدن رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس ایران میگویند سن امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده و برای مردان به 76 و برای زنان به 78 سال رسیده. امروز آنها طرح افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند و اگر توسط شورای نگهبان تأیید شود، از این به بعد شاغلان مرد باید تا 65 سالگی و زنان باید تا 60 سالگی برای بازنشستگی صبر کنند. علاوه بر این، افراد بسته به سنوات کاری به ازای هر سال باقی مانده تا سن بازنشستگی باید چند ماهی بیشتر کار کنند و حق بیمه بازنشستگی بپردازند. تنها برای کسانی که در 2 سال آخر کاری خود تا بازنشستگی هستند، افزایشی صورت نمی گیرد. این جزئیات بیشتر این طرح از زبان محسن زنگنه، نماینده مجلس.
عزیزانی که بین 25 تا 28 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سالی که مانده تا 30 سال به ازای هر سال خدمت 2 ماه اضافه میشه. عزیزانی که بین 20 تا 25 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سال 3 ماه اضافه میشه. عزیزانی که بین 10 تا 20 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سال 4 ماه اضافه میشه هر سالی که مانده. و عزیزانی که زیر 10 سال سابقه خدمت دارن، به ازای هر سالی که مانده که باید خدمت بکنن، 5 ماه اضافه میشه.
این یعنی فردی که 10 سال سابقه کار دارد تا سن بازنشستگی باید 100 ماه یا به عبارتی 8 سال و 3 ماه بیشتر از قبل کار کند تا بازنشسته شود. هدف از تصویب این طرح رسیدگی به مشکل تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده. از سوی دیگر پیشبینی شده که جمعیت سالمند ایران تا سال 1430 4 برابر افزایش پیدا کند. با افزایش تعداد بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی باید مستمری بیشتری بپردازند. این صندوق‌ها همین حالا هم با مشکلات فراوانی مواجهند. تحلیل احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، در مورد مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی.
اقدام حاکمیت در بالا بردن سن بازنشستگی رو میشه اینطور تعبیر کرد که واکنشی است به این شرایط فعلی که این صندوق‌های بازنشستگی اغلب ورشکسته شدن به دلیل سوء تدبیر، فساد گسترده و به هر حال استفاده نابجا از منابع این صندوق ها در چارچوب حاکمیت و پنهان کردن کسر بودجه دولت.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که در یک دوره 20 ساله از سال 1995 تا پایان دسامبر 2015 50 کشور جهان از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه و یونان به منظور کاهش هزینه‌های مالی سن بازنشستگی را افزایش دادند. این مقایسه افزایش سن بازنشستگی در ایران و این کشورها از دیدگاه احمد علوی اقتصاددان
و توجه داشت که در اون کشورها بازنشستگان به لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارن، به لحاظ سلامت جسمی و روحی وضعیت بهتری دارن، بنابراین طول عمرشون بیشتره. به همین دلیل هم است که در ایران که وضعیت اقتصادی مناسب نیست و شرایط محیط کار و زندگی بازنشستگان مناسب نیست در مقایسه با کشورهای اروپایی، طبیعی است که این اقدام حاکمیت تنها برای این است که مشکلات ورشکستگی صندوق‌ها رو پنهان بکنن.
در یک سال گذشته به دلیل افزایش تورم و گرانی، بازنشستگان در بسیاری از استان‌های ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت برخی از آنها از جمله دلایل این اعتراض‌ها بوده است.
گزارشی بوده از مهدی بیگی. با آغاز فصل سرما، حملات روسیه علیه زیرساخت انرژی اوکراین با استفاده از پهپادهای انتحاری ایرانی شدت یافته. اما جنایات جنگی روسیه در اوکراین محدود به تخریب اهداف غیر نظامی نیست. در واکنش به ادامه انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه، کیف افراد و نهادهای مسئول را هدف تحریم قرار داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، شهر افدیفکا در استان دنیتسک قانون اصلی درگیری هاست. نیروهای روس برای محاصره این شهر میکوشند. هرچند بنا به برآورد جدید وزارت دفاع بریتانیا، پیشروی نیروهای روس در این منطقه با تلفات بسیار سنگین همراه است. اوکراین میگوید به رغم وضعیت دشوار در جبهه شرقی، نیروهایش در جنوب استان خرسون در کرانه شرقی رود دنیپرو مستقر شدند که نخستین دستاورد قابل توجه ارتش اوکراین از آغاز ضد حمله در اوایل تابستان گذشته است. همزمان با تشدید درگیری‌ها در جبهه، حملات روسیه علیه شهرهای اوکراین افزایش یافته. مقامات اوکراینی میگویند طی دو شب گذشته بیش از 60 پهپاد انتحاری شهرها و روستاها در سراسر اوکراین را هدف حمله قرار دادند. نیروهای پدافند هوایی از سرنگونی اکثر این پهپادها خبر می‌دهند. همزمان گزارش‌ها از تخریب تأسیسات انرژی حکایت دارد. در اودسا اصابت پهپاد باعث آتش گسترده در یک انبار سوخت شد. به برآورد کارشناسان در هفته‌های اخیر پهپادهای انتحاری مدل شاهد بیش از 80% سلاح‌هایی که روسیه علیه اهداف غیرنظامی در اوکراین استفاده می‌کند را تشکیل دادند. الکساندر کاچتکوف کارشناس نظامی میگوید پهپادهای ایرانی به روسیه اجازه داده ضربه سنگینی به اوکراین وارد کند.
بین روسیه و ایران توافقی وجود دارد که در چارچوب آن ایران در ابتدا پهپادهای آماده تحویل میداد و اکنون قطعات پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه میگذارد. روسیه این پهپادها را تغییر داده و رهگیری آنها دشوارتر از زمستان گذشته شده. برآورد می شود شمار پهپادهایی که تاکنون در روسیه تولید شده 3 برابر پهپادهایی است که سال گذشته از ایران تحویل گرفته و طی زمستان گذشته علیه زیرساخت انرژی در اوکراین پرتاب شده بود. این پهپادها به روسیه اجازه داده موشک‌های خود را ذخیره کند. روسیه اکنون بین 800 تا 1000 فروند موشک دارد. به همین دلیل مقامات اوکراینی نسبت به زمستان بسیار سخت هشدار می‌دهند. البته پدافند هوایی اوکراین تقویت شده، اما هنوز برای دفاع از کل کشور کافی نیست. ضمناً دفع حملات پهپادی پرهزینه است.
رئیس جمهور اوکراین از نیروهای پدافند هوایی کشور به دلیل دفع حملات پهپادی و از متحدان غربی اوکراین که به تقویت سیستم دفاع هوایی این کشور کمک میکنند قدردانی کرد. همچنین طی آخرین پیام ویدئویی ولادیمیر زلنسکی از اعمال تحریم‌های جدید اوکراین علیه کسانی که به گفته وی به ترور روسیه کمک میکنند خبر داد و از آمریکا خواست این افراد را نیز هدف تحریم قرار دهد. بسیاری از کسانی که به فهرست سیاه اوکراین افزوده شدند، مزنون به دست داشتند در انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه هستند. اسامی بیش از 19 هزار کودک اوکراینی که با فریب یا تحت فشار به روسیه منتقل شدند، در پایگاه رسمی دولت اوکراین ثبت شده و کارشناسان معتقدند رقم واقعی از این هم بالاتر است. در گزارش تازه دانشگاه ییل که به درخواست دولت آمریکا در این زمینه تحقیق میکند، دست کم 2400 کودک به بلاروس منتقل شدند و در چارچوب توافق ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو در مراکز در بلاروس با هدف شستشوی مغزی در دوره‌های نظامی و تربیتی شرکت میکنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه این گزارش را شاهد دال بر نقش بلاروس در کارزار گسترده روسیه برای انتقال اجباری کودکان اوکراینی خوانده. مطابق قوانین بین الملل، انتقال اجباری کودکان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. به همین دلیل در بهار گذشته دیوان کیفری بین المللی علیه رئیس جمهور روسیه و نماینده وی در امور حقوق کودکان حکم بازداشت صادر کرد. روسیه صلاحیت این دادگاه را نمیپذیرد و اتهامات علیه خود را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رقابت‌های المپیک پاریس که انتظار می‌رود در تابستان 1403 ده‌ها میلیون گردشگر را به پایتخت فرانسه بکشاند، از همکنون نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده و این سبب ایجاد دردسر و ناراحتی برای کتاب‌فروش‌های خیابانی در این شهر شده است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
کتاب فروشی های خیابانی پاریس در حدود 150 سال است که به صورت غرفه های فلزی کوچک که به رنگ سبز تیره آراسته شده در کناری رودخانه سن، یکی از پرجاذبه ترین مناطق شهر، بنا شدند. یک سال مانده به برگزاری المپیک، کتاب فروشان خیابانی پاریس که خود را بخشی از فرهنگ بومی و چشمانداز گردشگری این شهر برمی شمارند، خشمگینند، چرا که پلیس می خواهد بسیاری از آنها را از مراسم افتتاحیه المپیک 2024 حذف کند. افتتاحیه المپیک پیشرو نه در ورزشگاه بلکه در فضای آزاد برگزار می شود. پلیس پاریس که نگران حفظ امنیت در آن روز است، دستور داده تا در حدود 600 غرفه از 900 غرفه کنونی پیش از برگزاری مراسم موقتاً جمع آوری شود. کتاب فروش ها در این غرفه ها در حدود 300 هزار جلد کتاب قدیمی، شماری بسیار از مجلات، تمبر و پوسترهای تجاری را نگهداری می کنند. پلیس اما نگران است که مبادا در روزی که حدوداً 11 هزار ورزشکار قرار است در خیابان رژه بروند، افرادی بتوانند در کیوسک ها مواد منفجره را جاسازی و از آن برای هدفشان بهره برداری کنند. کتاب فروش های خیابانی که همین چند سال پیش به دلیل همه گیری کووید مدت ها تعطیل بودند، اکنون نمیخواهند دوباره حضور گردشگرانی را که در حدود 16 میلیون نفر برآورد شده از دست بدهند. روز جمعه 26 آبان ماه و در جریان تمرین برای سال آینده، جرثقیل شهرداری 4 غرفه را از زمین بلند کرد، به مکانی دیگر انتقال داد و دوباره به سر جایش برگرداند. شهرداری می‌خواست مطمئن شود که می‌توان بدون آسیب رساندن به غرفه‌ها آنها را جابجا کرد. این کار سبب شگفت‌زدگی و خشم گروهی کوچک از کتاب‌فروشان شد که در آن نزدیکی گرد آمده بودند. با اینکه قرار است جابجایی در زمان المپیک به صورت موقت انجام شود، اما کتاب فروشا از جمله میشل بوتر، دبیرکل انجمن فرهنگی کتاب فروشان پاریس، برای استفاده از حقشان پایدار ماندند. میشل بوتر به خبرگزاری فرانسه گفته است که مراسم 4 ساعته گشایش المپیک پاریس دارد با کتاب فروش های خیابانی این شهر کاری میکند که حتی جنگ نخست و دوم جهانی نیز موفق نشدند آن را انجام دهند.
Ce que l'occupation, ce que même Napoléon III n'a pas réussi à faire, les Jeux Olympiques vont peut-être réussir à le faire.
کولین فوجرون، رئیس طیف سبزها در شورای شهر پاریس نیز ضمن مخالفت با جابجایی میگوید که مسئولان این تصمیم را گرفتند تا فضا را برای تبلیغات شهری بازتر کنند. بسیاری از کتاب فروشان خیابانی پاریس جز این حرفه راهی برای گذران زندگی ندارند. با اینکه به آنها قول کمک مالی داده شده، اما برخیشان میخواهند به دیدار رئیس جمهوری فرانسه بروند، شاید با تصمیم ویژه او بتوانند در افتتاحیه المپیک نیز همچنان به کارشان ادامه دهند.
و با این گزارش شهاب عموپور به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این دقیقه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در ساعت پیش رو هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.